بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. عرض شد که در رابطه با معنای متشابه و منظور از متشابه چیه، در بین مفسرین عرض شد که اقوال مختلفی وجود داره که تقریبا خصوصا مصادیق آیات متشابه و مراد و منظور از متشابه چیه. عرض شد که تقریبا 16 قول در تفاصیل شیعه و سنی مطرح شده. دو نظر را عرض کردیم. نظریه سوم که امروز مورد بحث قرار میدیم، دیگه در همین نظریه سوم بحثمون رو انشالله خیلی با دقت پیگیری میکنیم. نظریه معروف این هست که آیات قرآن تنقسم و الى قسمین. آیات قرآن به دو قسم تقسیم میشه. یه قسم از آیات قرآن آیات محکمات هستن، دلالتشون واضح روشن، مقصود خداوند تبارک و تعالی در این آیات محکمه خیلی روشن بیان شده، هیچ پیچیدگی درش نیست. اما یه دسته از آیات متشابه هستن، یعنی معنای واقعی آیه مشتبه هست به غیر واقعی و در نتیجه ابهامی وجود داره، روشن نیست و این شبهه و تشابه زمانی برداشته میشه که انسان این آیات متشابه رو ارجاع بده به آیات محکمات. در آیه هفتم سوره مبارکه آل عمران هم که این تقسیم بندی منشأش همون آیه مبارکه است که فرمود هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. خداوند تبارک و تعالی که کتاب الهی رو به محضر تو نازل فرمود، منه آیات محکمات، بعضی از این کتاب آیات محکمات هستن، هن ام الکتاب، اینها اساس کتاب همین آیات محکمه هستن که روشن هستن، دلالتشون خیلی واضح هست. ولی و اخر و متشابه ها، دسته دیگر از آیات، آیات متشابه هستند. و فهم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. کسانی که مرض روحی روانی و قلبی دارند، دچار نفاق و شرک باطنی هستند، نمیان پیروی میکنن اون آیات متشابه را، دنبال فتنگری و انحراف ایجاد کردن هستن و ابتغاء تأویله، میگن ببینیم معنای واقعی و بازگشت نهایی این آیه چی میتونه باشه. آیه متشابه رو این سنین میخوان از خودشون به اصطلاح یک معنای مندرآوردهی که با دلخواه خودشون، با هوای نفس خودشون تطابق داشته باشه معنا کنن. در حالی که و ما یعلم و تأویله الا الله و تأویل واقعی، بازگشت نهایی واقعی این آیات متشابه را جز خدا کسی نمی داند و احیانا کسانی که خدا به اونها الهام فرموده مثل پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر. اما اونهایی که عمیقا ایمان دارن به خداوند تبارک و تعالی، آگاهن، عالم ربانی هستن، اونا میگن ما در بس به همه آیات قرآن ایمان داریم، چه آیات محکماتش چه آیات متشابهاتش، چه آیاتی که ما بفهمیم راحت معناش رو، چه آیاتی که نمیتونیم بفهمیم. خب میگیم هرچه خدا بفرماید و هرچه پیغمبر اسلام توضیح بدهد همون و راسخون فی العلم یقولون آمنا به، به کتاب الهی ما ایمان آوردیم، کلون من عند ربنا، همش از جانب خداوند تبارک و تعالی نازل شده، چه آیات محکمش چه متشابهاتش، که البته اینا صاحبان عقل و خردند و ما یذکر الا اولو الالباب، تذکر رو نمیپذیره مگر کسانی که صاحب خردند و واقعا عقل را بر خودشون حاکم میکنن، نه هوا و هوس رو. و البته از خدا هم پی در پی دعا میکنن که خدا یا قلب ما را به اصطلاح کانون زیغ و انحراف و فتنه‌گری قرار نده، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، از دعاهای زیبای قرآن هست. خب این که تشابه بر یک آیه‌ای از آیات قرآن عارض میشه، منشأش چیه؟ اصلا چرا آیات متشابه ما در قرآن داشته باشیم؟ تا دستاویز یک عده فتنه‌گر و دنبال انسان‌های ماجراجو دنبال این کارها بیفتن. سبب عروض تشابه نه به خاطر اینکه لفظ آیات قرآن قصور داره یا در جمله بندیشون مثلا به اصطلاح سستی شده باشه، نه، منشأ این تشابه متشابه بودن علتهای مختلفی داره. یکیش این است که معارف بلند ملکوتی و آسمانی را که خداوند نازل می کنه به سوی انسانها و خداوند متعال با یک قشر خاصی مثل فلاسفه، نمی دونم فقها ها و اینها که حرف نمی زنه، قرآن رحمتا للعالمینه، برای همه مردم نازل شده. خب همه مردم که نازل شده، اکثریت قاطع مردم نوعا از نظر سطح سواد و علم و دانش در سطح بسیار پایینی هستن، ولذا این معارف بلند آسمانی و الهی وقتی به سطح پایین فهم درک ساده مردم نازل میشه، تنزل پیدا میکنه و بناس اون معارف بالا بلند عمیق و دقیق را با همین الفاظی که بین مردم رایجه، الفاظی که نوعا دلالت بر معنای حسی می کنند، اینجاست که مشکله تشابه، متشابه بودن آیات خودشو نشون میده. چرا؟ برای اینکه الفاظی که بین مردم رایجه، این الفاظ به معناهایی وضع شدن که مردم در بین خودشون در معانی عرفی و حسی و مادی این الفاظ را استعمال می کنن حالا ما بیاییم معارف دقیق عقلانی و علمی و خدمت شما عرض کنم آسمانی و ملکوتی و الهی رو بخواهیم با همین الفاظ معمولی حسی و مادی به ذهن مردم وارد بکنیم، به اذهان مردم وارد بکنیم، اینجاست که لا تنفک و ان عروض تشابه للآیات، به نوعی خود به خود به اصطلاح تشابه به بعضی از آیات نازل میشه. بگذرم از این که در فضای فصاحت و بلاغت گاهی مسئله استعمال معنای مجازی، استعمال کنایی و استعاره و چیزهایی که در شیرینی سخن و بلاغت سخن تأثیر گذاره، اینجاست که گاهی بله برای آیه تشابه و متشابه بودن عارض میشه که آیا معنای حقیقی اراده شده یا معنای مجازی اراده شده، آیا در همین معنا که استعمال شده این اراده شده یا اراده جدی یک معنای دیگر هست. اینجاست که گاهی اونهایی که دنبال فتنگری هستن مقصد جدی آیه چیه اونو ترک میکنند و اون معنای ظاهری که درش استعمال شده اونو میگیرند و این میشه فتنگری و هدف اونها اینه. و لذا ما حالا اجمالاً به بعضی از آیاتی که ظهور دارن در جسم بودن خداوند متعال یا شبیه بودن خداوند بر مخلوقات یا مثلا اجبار کردن خداوند مردم را به کارهای بد یا به کارهای خوب، خب اینا بعضی از آیات چنین ظهور دارن و معلومی که این آیات چنین ظهوری که دارن این ظهور ظهور متزلزل، ظهور به اصطلاح بدوی ابتداییه. اگر در کنار آیات محکم قرار بگیره این آیات روشن میشه که بله مراد جدی چیه. به اصطلاح خودمون در علم اصول معنای مستقر چیه و معنای بدوی و ابتدایی چیه. ولذا ممکنه یک آیه یک معنای بدوی زودگذر سطحی داره، دقت بکنیم این آیه را در کنار آیه دیگر قرار بدیم میبینیم نه اون معنای بدوی کنار میره، متزلزل ترک میشه، معنای مستقر و روشنتر و مستدلتر و عقلانیتر به ذهن میاد. این است که ما ممکنه با شنیدن یک آیه‌ای یه دلالت تصوری به ذهنمون میاد ولی این را در کنار آیه دیگر قرار بدیم معنای تصدیقی دیگری به ذهن میاد، اون معنای تصوری زایل میشه، از بین میره. ولذا ظهورهای بدوی و ابتدایی و متزلزل هیچ ارزش و قیمتی نداره. اون چی که در جملات و در آیات الهی ارزشمنده اون معانی مستقر شده، معانی تصدیقیه، معانی که از مجموع آیات به دست میاد. مثلا در برخی از آیات الهی میبینیم که مثلا در سوره مبارکه طه آیه 39 خداوند متعال به حضرت موسی میفرماید که بالاخره تو در اون بحران بزرگ شدی و متولد شدی، فرعون چنین دستوری داده بود، تمام فرزندان ذکور را بلا فاصله میگرفتند میکشتند و اینها، شما در یه این چنین بحرانی متولد شدی و مادر تو وقتی تو را به دنیا آورد طبیعتاً اون قابله‌ای که از طرف فرعون، از طرف تمام زنهای حامل حضور پیدا می کردن. و اینها خداوند متعال در وجود حضرت موسی یک خاصیت قرار داده بود، هر کی او را می دید به او محبت پیدا می کرد. در روایت هست که تا این موسی متولد شد مادرش زن رنگش پرید، رنگش زرد شد. قابله گفت چرا رنگت پرید؟ گفت بالاخره فرزندم می ترسم پسر باشه و کشته بشه و پسر هست و اینها. قابله گفت نه، هیچ نگران نباش، هرگز من گزارشی نمی کنم و فرزندت رو من دوست دارم. و چگونه این حفظ بشه؟ خداوند به قلب مادر حضرت موسی می اندازه که این را در یک صندوقچه‌ای قرار بده و بیفکنه در رود نیل و موج این را ببره در کنار قصر فرعون گرفته بشه و از اون طرف هم هیچ زن شیردهی را این قبول نمی کنه و خواهر حضرت موسی دنبال این میفته و میگه که آیا شما را میخواهید راهنمایی بکنم به یک خانواده ای که به راحتی بتونه به شما کمک بکنه در بزرگ کردن این فرزند؟ بالاخره اینجا در آیه 39 سوره طه خداوند میفرماید ولتصنع علی عینی، خواستم تو ساخته بشی علی عینی، جلوی چشم من. علا عینی، اگه خداوند چشم داره، یعنی در حضور من، زیر قدرت من، تحت سیطره من خواستم تو ساخته بشی و لذا تو را بردم در کانون کفر و شرکی که دشمن خدا و دشمن وحی، دشمن تو که حضرت موسی بناست بزرگ بشی، پیغمبر بشی، در به اصطلاح دامن او تو را خواستم بزرگ بشی، در کاخ او بزرگ بشی. این لتصنع علی عینی، عین به معنای علم خدا، قدرت خدا، احاطه خدا. یا ولذا این آیه شریف را اگر ما همینطوری به لفظ و تصور ظاهری و ظهور ابتداییش بسنده بکنیم، خب این روز متشابهاته. یا مثلا در آیه مبارکه 67 سوره زمر، و سماوات و مطویاتون بیمینه، در روز قیامت زمین تحت قبضه و قدرت الهی است و سماوات و مطویاتون بیمینه، همه آسمان ها پیچیده شده با دست الهی. اون یمین آیا به معنای دست، دست راز، یا به معنای قدرت بی نهایتی که خداوند داره. یا مثلا در سوره طه آیه 5، الرحمن و علی العرش استوا، خداوند بر عرش و کرسی سلطنت تسلط پیدا کرد. استوا، اگر این رو به معنای ظاهری روی کرسی تخت سلطنت نشست به این معنا، در معنای عرفی ظاهری ظهور بدوی این قطعا منظور نیست. یا در آیه مبارکه 42 سوره قلم، یوم یکشف عن ساقین، روز قیامت یه روزی است که یکشف عن ساقین، ساق پاها کشف میشه، برهنه میشه. منظور چیه؟ منظور اینه که چون عرب‌ها نوعا در روزهای بحرانی و خطرناک و سخت کمربندشون رو، کمرشون رو محکم می‌بستن و ساق پاشون رو می‌زدن بالا، که یعنی با تمام وجود برای مبارزه با این مشکل خودشون رو نشون می‌دادن. ولذا یوم یکشف و انساقن معنای کنایه یعنی روز سخت بحرانی که بالاخره هر کسی هرچه در توان داره میخواد برای نجات خودش تلاش بکنه. منظور اونه و الا نه ساق پا و اینها این چیزی منظور نیست. یا در روز قیامت باز در سوره مبارکه زمر آیه 56 که می فرماید که یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، خداوند می فرماید ما این همه آیات و انبیا و پیامبران و حجت های ظاهری و باطنی رو به سوی مردم سرازیر میکنیم میفرستیم تا اتمام حجت بشه، حقایق به مردم گفته بشه، تا کسی فردای قیامت نگه یا حضرتا فعنی و الا ما فردت و فی جنب الله، که من در جانب الهی اونچه که من کوتاهی کردم، تفرید کردم، کوتاهی کردم، برای اینکه شما نگید که ما نمیدونستیم و الا کوتاهی نمی کردیم، برای اینکه این چنین نگید ما تمام حجت‌های شرعی خودمون رو به شما با بیان روشن انبیا فرین. جنب الله، جنب به معنای پهلوش، منظور از این جنب الله پهلوی خدا نیست، یعنی اون که در جانب الهی هست، جانب الهی تمام اوامر خدا، نواهی خدا، کتب آسمانی، پیامبران الهی، حجت‌های شرعیه‌ای که بود همش را گفتیم، تا شما فردا نگید که ما به اصطلاح نمیدونستیم، مطلع نشدیم، این چنینه. در هر صورت یا مثلا در سوره مبارکه فجر آیه 22 و جا عرب بک و الملک و صفن صفا، یا مثلا و جا عرب بک، آمد خدای تو. معلومی که خداوند متعال این همه ادله عقلی و نقلی، آیات صریح قرآن، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، هرگز خداوند جسم نیست، آمدن و رفتن خداوند متعال به این معنا نیست. جا رب بگن، جا امر رب بک، این سنینه. یا در آیه 158 سوره انعام، او یعتی ربک، خدای تو بیاید، آمدن خدا یعنی امر خدا. یا مثلا در غضب الهی، غضب الله علیهم، در آیه 6 سوره فتح، غضب الله علیهم، غضب الهی مثل غضب من شما نیست که به اصطلاح عصبی بشیم و رگ گردنمون به اصطلاح برآمدگی پیدا بکنه، رنگ رخمون تغییر پیدا بکنه، نه. غضب الهی یعنی اون فعل غضب، اعمال غضبی که خداوند متعال به اصطلاح اعمال میکنه، رضای الهی، غضب الهی. یا مثلا یذل من یشا و یهدی من یشا، خدمت شما عرض کنم خداوند هر کسی را بخواهد گمراه می کند و هر کسی را بخواهد هدایت می کند. خب ظهور بدویش این است که پس بنابراین هر کسی که هدایت شده خدا او را هدایت کرده، هر کسی هم که گمراه شده خدا او را گمراه کرده، پس تقصیری ندارونه که گمراه شده، خدا او را گمراه کرده. ظهور در جبر داره، حضرت فرمودید خب اگر این چنین باشه اونایی که هدایت شدن هیچ ارزشی ندارن، چون خدا اونا را هدایت کرده، خودشون کاری نیستن، باید هدایت میشد. یا اونایی که گمراه شدن تقصیری ندارن، خدا اونا را گمراه کرده. این است که ظهور در جبر داره. ولذا هر دو طایفه، اونایی که راه حق را می پیمایند، پیامبر خدا، اهل بیت پیامبر و کسانی که تابع واقعی پیامبران خدا هستند، اینا متشابهات را تأویل می کنند. چطور تحویل میکنن عرض میکنیم، متشابهات را میان ظهور بدوی و ابتدایی این آیات را که متشابه هستند کنار میگذارن، آیات متشابه را ارجا میدن، در کنار آیات محکم قرار میدن. اونجاست که اون ظهور بدوی و ابتدایی کنار گذاشته میشه، خود به خود معلوم میشه که اون ظهور بدوی منظور نیست و ظهور مستقر و جدید و روشن به برکت آیات محکمه برای آیات متشابه ایجاد میشه، هیچ گونه انحرافی درش به وجود نمیاد. اما نه، اونهایی که فی قلوبهم مرضون هستن، اونهایی که فی قلوبهم زیغون هستن که آیه مبارکه در سوره انعام و اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، دنبال فتنگری، دنبال بدعتگذاری، دنبال منحرف کردن دیگران، دنبال اینکه حقیقت برای مردم روشن نشه، دنبال تأویل هستن، میخوان از خودشون این آیات متشابه رو به یک جایی برسونن، در حالی که نه، آیات متشابه رو ما دو تا مرجع داریم آیات متشابه را به ما روشن کنه، یکی آیات محکمات قرآنه، یکی هم در کنارش به اصطلاح پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر که مفسر واقعی قرآن اینها هستند. خب این یه بحث اجمالی بود و بحث دیگرمون این است که مراد از تأویل چیه؟ انشالله باشه برای فردا که بحث آرام آرام پیش بریم. این بحث هم بحث قرآنی تفسیری است، هم بحثی است که به عنوان بحث اصولی داریم مطرح می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.